بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، در کتاب مرآة الانوار فصل سوم در بیان وجوه تناسب ظاهر با باطن و جهات تشابه تأویل با تنزیل بودیم. یعنی وقتی خداوند آیه ای رو میفرماید، مثلا در ظاهر افرادی هستن، قوم عاد هستن، مثلا در باطن فرض کنیم مثلا عمر سعد و اصحاب یزید و اینها هستن، خب این ظاهر با باطن وجوه تناسبی داره که این شده باطن اون و اون شده ظاهر این، یه جهاتی هست. در تحلیل این مطلب بود مرحوم فتونی در این فصل به طور کلی 5 وجه از روایات استفاده کرده، 5 دسته که در این 5 دسته و 5 وجه ایشون آمده مجموع روایات رو در تفسیر قرآن که در ارتباط با ارتباط ظاهر با باطن هست دستبندی کرده و در هر قسمتی بخشی رو توضیح داده. ما 3 قسمت رو تا حالا خوندیم اگه خاطرتون باشه. بخش اول اونجایی بود که کلام فیض کاشانی رو بیان کرد در ارتباط با اون حدیث آقای امام صادق علیه السلام که هر مطلبی از خیر به هر گروهی نسبت داده بشود در ظاهر، در باطن به همسنخهای اونها نسبت داده می شود و هر مطلب شری در ظاهر قرآن به هر دستهی به هر شیئی نسبت داده بشود در باطن به همسنخهای اون افراد نسبت داده خواهد شد. این خلاصه ای از وجه اول بود. وجه دوم ناظر بود به وجه دومی که مرحوم فتونی داره میگه، ناظر بود به لغت عرب. لغت عرب قاعدش بر اینه که بر اساس هم قبیلگی وقتی یک قبیله یک کاری کنن به تک تک اعضا نسبت میده. مثلا فامیل شما مثلا رفتن اینجا قتل و غارت کردن، میگه آقا شما چرا رفتی قتل و غارت کردی، شما این شما هم داخل اون گروه میاره. از چه باب؟ از باب رضایت، از باب نیت. میگه آقا شما با اونا هستی، هم نیتی هم فکری، تقویت کننده اونا هستی، با اونها رفت و آمد داری، درسته؟ این باعث میشه که وقتی در ظاهر گفته میشود که فلانی، در ظاهر گفته میشود فلانی این کار رو کرد، در باطن میگن اینم هست توش. چرا هست؟ چون جز اون گروه. خداوند در ظاهر میفرماد که شما بنی اسرائیل انبیا را کشتید، اینها نکشتن که پدرانشون کشتن، پس چرا خدا به اینها میگه شما قاتلید؟ به خاطر اینها جز اون گروه هن. پس وجه تناسب باطن با ظاهر به این شکل تنظیم میشه. وجه سومی که جلسه گذشته خوندیم، گفتیم خودش 4 یا 5 قسمت بود. جلسه گذشته خیلی جلسه مهمی بود، بعد جلسه 20 هم خیلی مهم بوده. حالا من فقط عددش یادم بود، در این فایل هایی که تا الان پر شده، جلسه مثلا 24 و 5 هست، هرچی که هست یادم نیست. جلسه 20 هم جلسه مهمی بود. حالا هر کس گوش نکرده حتما جلسه 20 رو گوش بده، نکات مهمی بیان شد. جلسه گذشته هم مهم بود. چرا مهم بود؟ چون در این وجه سوم تناسب ظاهر با باطن مرحوم فتونی یک دستبندی 4 گانه انجام داد و مجموع آیاتی که به حسب ظاهر مربوط به توحید بود یا نبوت بود، در باطن مربوط کرد به ولایت. کسانی که دوست قبول کنندگان توحید، در باطن قبول کنندگان ولایت هم. و امثال اینطور امور که 4 مورد مطرح شد و اینها. حالا رسیدیم به وجه چهارم. وجه چهارم از چه چیز؟ از تناسب ظاهر با باطن، ربط ظاهر با باطن، کیفیت ارتباط بین ظاهر با باطن قرآن. وجه چهارم میخواد از یک مجموعه ای از روایات، یک مجموعه ای از آیات استفاده ایشون بکنه. بعد از اینکه انشالله این فصل رو بخونیم، این فصل سوم تمام بشه، بعد این 5 دسته ای که گفتم رو اگر خوب دقت کنید، متن کتاب رو داشته باشید، دسته بندی کنید، خلاصه بندی کنید برای خودتون، یک جدول خیلی خیلی خوب و نسبتا جامع و کامل از کل آیات قرآن در تناسب ظاهر با باطن به دست میاد. مثلا یه آیاتی توحیدیه، درسته؟ یه آیاتی مربوط به مثل هاست، یک آیاتی مربوط به نبوته، یک آیاتی مربوط به اشیاء خبیثه، یک آیاتی مربوط به اشیاء طاهره، مثلا یک آیاتی مربوط به عباداته، یک آیاتی مربوط به مثلا معاصیه، یک آیاتی مربوط به حلال هاست، یک آیاتی مربوط به حرام هاست. مجموعاً آیات رو که دست بندی کنی، ایشون داره در این پنج وجهی که داریم میخونیم که امروز چهارمیشو میخوایم بخونیم، هی داره ارتباط میده در این مثلا در دسته حلال ها و حرام ها، ارتباط حلال و حرام با باطن که میشه امام حق و امام باطل چیه؟ در بحث توحید و شرک ارتباط آیات توحید و شرک به حساب باطن با امام حق و امام باطل چی هست؟ هی میخواد بگه آقا باطن قرآن مربوط به اهل بیته، چطور به این شکل در این دسته بندی ها داره دسته بندی میکنه آیات قرآن رو، و از این جهت خیلی ارزشمنده. وچه چهارم، مرحوم فتونی میفهمد آنچه که استفاده میشود از حدیث سوم و هفتم و خبر زرهی که ما ذکر کردیم در فصل ثانی از کتاب کافی و غیر کافی و امثالش از احادیثی که بعدن میاد. خب قبل از اینکه من ادامه متن رو ترجمه کنم، کلن یک مشکلی که کتاب فتونی داره، یعنی مخاطب پیوسته با این مشکل درگیره، همین آدرس هایی که ایشون میده، یعنی فصل و باب و مقاله و اینها تو هم تو همه، ایشون میگه ما در فصل سوم باب فلان حدیث پنجم گفتیم. شما دیگه نمیتونی در کتاب مراجعه کنی بری عقب دو مرتبه اونو پیدا کنی، زمان زیاد میبره. این چون من خودم کار کردم با این کتاب دارم میگم، و این چاپی که تحقیق کرده اینها رو، این رو راحت کرده، یعنی شما وقتی با چاپ تحقیق شده، البته گفتم در دسترس عموم نیست، ولی با چاپ تحقیق شده که میخوین، این تا بالا آدرس میده که فصل سوم مثلا مقدمه، پایین علامت داده، حالا یا صفحه زده یا حدیث رو آورده امثال اینا. بالاخره در احادیث متعدد در 3 4 تا حدیث وارد شده. چطور وارد شده؟ حالا این احادیثی که ایشون میگه در چه چیزی وارد شده دقت کنید. تعویل طیبات، امور طیب، پاک، خوشطعم، مثل عسل، مثلا زیتون، مثل میوه هایی که خدا نام برده، اینا میشه طیبات، یا گوشت حلال، گوشت گوسفند مثلا، این میشه طیبات. و محللات، آنچه که خوردنش حلاله. و خیرات و طاعات، خیرات باز غیر طاعاته، طاعات یعنی کارهایی که مستحبه، یک اعمالیست، افعالیست، رفتاریست، مثلا عباداتیست، امثال اینها. توجه فرمودید؟ باز خیرات یک اموری که خیره، مثل نور، مثلا کلمی مثلا وارد شده فرض بفرمایید به نام مثلا چی؟ مثلا مکه، کعبه، بیت الله الحرام، اینا میشه خیرات، درست شد؟ هر چیزی که خیره. ایشون میگه تمام اینها در روایات، یعنی عمدش، یعنی این یک بابی است که ما روایات زیادی داریم، شاهد داریم بر این مطلب که تمام طیبات، محللات، خیرات و طاعات تأویل شده به پیغمبر و اهل بیت و ولایت اونها. حالا من اضافه میکنم و شیعیان اهل بیت، حالا اینا رو کم کم خواهیم رسید، به پیغمبر اکرم و اهل بیت و شیعیان اهل بیت، حالا ایشون شیعیان رو اینجا نیاورده، و ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت و مودت اهل بیت و دوستی اهل بیت و دوستی شیعیان اهل بیت و خوبی کردن به دوستان اهل بیت، تمام اینها میشه بواطن اینجور امور. و تعویل خبائث و محرمات و شرور و فواحش، هر چه خبائث ذکر شده، نجاسات، شراب، فلان، خوک، خون جهنده، هر چی که خدا به عنوان بدی ازش یاد کرده، و اون چی که حرامه، اعمالی که حرامه، معاصی و اینها و زنا و امثال اینجور، و شرور و فواحش، فاحشا، گناه‌های علنی که باعث شده مثلا عذاب نازل بشه، خدا غضب بکنه، امثال اینها، و شرور، و همچنین ایشون میگه و کذا الاعما، کور، من اضافه میکنم ول اسم، کر، کور، نفه، بی شعور، نادان، احمق، بی عقل، اینجور چیزا، من اینا رو اضافه کردم، و تعبیرشون اعما و نسناسه، میگه و نحو ذالک، اعما و نسناس. نسناس یعنی چیزی که شکل انسان اما انسان نیست، تو جامعه انسانی زندگی میکنه اما وحشیه، خوی درندگی داره، نسناس، اینجور کلمات. و نحو ذالک، اینا همه تعویل شده به کی؟ به اعدائه، به اعدای اهل بیت. روایت زیاد در این زمینه داریم. و تعویل الهلاک و الموت و اشباه هما، تعویل کلماتی مثل هلاکت، مرگ، نفهمی، نادانی، مثلا اینطور امور تعویل شده به چی؟ به زلالت از ولایت. هر کس زال از ولایت هست، در گمراهی از ولایت اهل بیت هست، این فرد چی نداره؟ مرگ، انگار مرده، انگار این حیات نداره، انگار به هلاکت رسیده، به بدبختی رسیده. در ظاهر صحبت چیه در قرآن؟ صحبت هلاکته، فلان قوم هلاک شدن. در باطن میگن چون ولایت ولی الله رو ندارن هلاک شدن. توجه کردین؟ در ظاهر میگه فلانی میته، اینا میتن، انک لا تسمع من فی القبور، کسانی که در قبر هستن نمیتونی حرف بهشون بشنونی. ظاهر همین افرادی تو قبره. باطن چیه؟ کسی که در قبره، یعنی حرف ولی خدا و اطاعت در بحث ولایت نمیپذیره این آدم، این مرده است، حرف تو رو دیگه در بقیه امورم گوش نمیده. در باطن مرگ و هلاکت میره به تحویل، میره به زلالت از ولایت. و سایر ما دل علی امثال هذه الاشیاء من الاخبار که مسئلت اکثرها در مقدمه ثالث اکثر این روایت خواهد آمد و خواهد آمد که و هو این قاعده است. اینا کلمات فتونی ها، مهمه ها، کلمات یک فقیه. هر کس میخواد بره جلسه اول گوش بده، ما فتونی رو تعریف کردیم، کلمات بزرگان رو در مورد او گفتیم، احاطش به روایات و آیات و فقه و کلام رو بیان کردیم جلسه اول. کلمه یک عالم معمولی نیست، یک شاگرد اول علامه مجلسیه و احاطه عجیبی به روایات و آیات داره، بلکه از علامه مجلسی گفتیم بیشتر، کمتر نباشه، در احادیث تفسیری بیشتر نباشه کمتر نیست. کلام ایشونه، ایشون میگه و هو قاعدش این است که انه کل ما فی القرآن مما ظاهره فی غذاء الاجساد و نمو الابدان و التزازها، هر چی در ظاهر قرآن صحبت از غذای جسد، نمو بدن، سلامتی بدن، لذت بردن بدن، ناظر به بدن، سلامتی بدن، اینجور امور هست. فباطنه فی قوت القلوب، باطن اون آیات در مورد قوت قلب، غذای روح، وفور کلمات، کمالات، ببخشید، وفور کمالات. مثلا خدا میگه عسل شفاه، خب شفاه چیه؟ شفاه ظاهرت دیگه برای بدنه، خب باطنش چیه؟ ولایت اهل بیت. ولایت اهل بیت شفای بر چیه؟ شفای از بیماری های باطنیته. همونطور که عسل بیماری ها رو بیرون میکنه، با خودش سلامتی میاره، همینطور ولایت اهل بیت، دوستی دوستان اهل بیت، زیارت اهل بیت، گریه بر مصائب اهل بیت، ذکر فضایل اهل بیت، کار عسل رو میکنه. عسل در ظاهر با بدن چیکار میکنه؟ ولایت اهل بیت در باطن با باطنتون کار رو میکنه. توجه کن، ایشون میگه هر چی از این موارد وارد شده، باطنش در مورد قوت قلب ها، قوت قلوب و غذای روح و وفور کمالات هست. بعدش خودش مثال میزنه، میگه مثل تأویل آب و نور و ضیاء به علم. در ظاهر کلمه آب، خب آب سلامتی بدن، روح، حیات فلانه، یا مثلا نور باعث روشناییه، باعث تشخیص دادن اشیاء هم دیگه است، یا ضیاء نور باعث میشه شما دوردست رو ببینی، ضیاء کش آمدن نور، شعاع نور. میگه اینها در باطن به چی میره؟ میره به علم. کدوم علم؟ علوم اهل بیت، علوم حق. یک دونه حدیث باطن اون آب که میاد، آب که خدا فرموده مثلا یفرق و بعض و فی بعض، مثلا ما این آس غیر آسن، آبی که کهنه نیست، گندیده نیست، نوعی چیه؟ همین حدیث امام صادقه در باطن، حسب ظاهر همون آبه، حسب باطن همین حدیثه، همین حدیث حلال حرام درستی که میگیری است، حسب باطن همون دوستته، خیر کثیر، نهر کوثر، چیه؟ همین رفیقته، همینه که تو رو متصل میکنه به ولایت امیرالمومنین، بعد باعث میشه تو شفاعت بشی. مثلا توجه کردین، در باطن اینطور میشه. حالا این مواردی که دارم میگم بعضیش حدیث نیست، ولی دارم در ضمن به شنونده تذکر میدم که بتواند از این موارد قاعده استفاده کنه، که در جاهایی که حدیث نداریم هم بتونه وارد باطن بشه. یعنی عمدن دارم مثال رو میزنم، و الا ذیل مثلا کوثر که به من خیر کثیره، یا ذیل حوض کوثر که اون آبی است که امیرالمومنین در حوض کوثر که مال پیغمبر از ساقیش امیرالمومنین هستن، مثلا ما نداریم در باطن حوض کوثر همین دوستته، مثلا آب حوض کوثر همین اصول کافیه، اینو نداریم. ولی بنده دارم مثال ها رو عمدن میزنم که از این قواعدی که داریم کم کم یاد میگیریم بتوانیم آیاتی که ذیلش نص خاص نداریم ما وارد باطنش بشیم. در ضمن این کار رو داریم کی انجام میدیم؟ همین الان که فتونی داره میگه، چون فتونی نمیگه فقط نمو و ابدان، فقط التزاز و ابدان، هی میگه و ما اشبه ذلک، هرچی شبیه اینها هست، غیرهی، این و غیر اینها، از اون چیزایی که شبیه اینها هست. یعنی داره قاعده دست ما میده، چه کسی؟ کسی که اون تسلط به آیات و روایات رو داره. البته ما خودمونم بهش خواهیم رسید، باز به روایات، یعنی ما روایات هم داریم، فقط مطلبمون بند به برداشت مرحوم فتونی نیست که اضافه یه نفر پیدا بشه و میگه شما فتونی رو معصوم میدونی، شاید فتونی خطا کرده، اشتباه کرده، زیاده روی کرده، مبتلا به تفسیر به رأی شده. ما فقط بند به اون نیست، نه، خودمون روایاتش هست، ادله است، ایشون هم بیان کرده. در ضمن داریم میگیم این برداشت ما از این روایات منحصر نیست که کسی بگه بدعت در دین تازه آوردی، چرا قبلی ها نفهمیدن، چون این مطلب مهم است. حالا نمیخوام واردش بشم، الان جلسه تفسیره، ولی به لحاظ اعتقادی یکی از، حالا بذاریم ولو چند دقیقه ممکنه طول بکشه اشکال نداره، یکی از نقدهای جدی به بابیت همینه. یکی از نقدها، ما صد نقد داریم به بابیت، هزار اشکال داریم، یک دونش اینه. از کس نگه آقا فقط همینه، یک دونش اینه که آقای علی محمد باب ملعون، خدا لعنتت کنه و خدا عذابت رو زیاد کنه، که واقعا آدم خبیثی بود، هم اون هم حسین علی بها جفتشون، واقعا طرفدارانشون. یعنی وقتی انسان آثار اینها رو میخونه اونجا میفهمه چقدر اینا خبیثن، چقدر خبیث بودن. وقتی آثارشون انسان باید بخونه از نزدیک تا بفهمه اینا چقدر خبیث بودن. حالا یکی از نقدهایی که به اونها هست اینه، چون یکی از اموری که در بابیت و بهائیت بسیار پررنگه تأویل روایاته، یعنی روایات آخر از زمان و علائم ظهور رو تأویل کردن. مثلا خورشید از مغرب در میاد، گفتن این فلان عالم از مثلا مغرب در میاد، مثلا امام زمان ظهور میکنه، گفته امام زمان ظهور میکنه یعنی علم حضرت آشکار میشه، من بابم دیگه اومدم علم آشکار کردم. مثلا هر چیزی که مثلا عصای موسی، نه این عصا هست که، یعنی مثلا شیعه حضرت موسی بوده این عصا، یعنی انکار ظاهر و تأویل بردن ظاهر به باطن و انحصار در باطن و تأویل، اون وقت من در آوردی. یعنی آخه به چه دلیل آخه تأویل این هست؟ مثلا در مردها شبیه زنها میشن، مثلا گفته این مردها چی، نه اینکه لباس شبیه زنها میپوشن، مثلا مردها شبیه زنها میشن، یعنی مردها هم کارهای زنها رو کمک میکنن انجام میدن، زنها هم کارهای مردها رو کمک میکنن انجام میدن، یک تأویلات این چنینی. حالا این دیدن داره خود این موضوع، گفتم نمیخوام واردش بشم، کتاباشون رو میشه از نزدیک دید و خوند، یک وقتی انشالله اگر باشه این کارو خواهم کرد، از رو کتاباشون بخونیم و نقدش هم بیان کنیم که آقا اینا اینو گفتن، در کتاباشون این نوشتن. خب حالا اون نقدی که به بابیت بود چی بود؟ این بود که آقای علی محمد باب، این تبیین و این نظامی که شما از روایات در آوردی از چه طریقی بهت رسیدی؟ از طریق محمد ابن مسلم و زراره و بعد بیا تا شیخ کلینی و شیخ مفید و صدوق و علامه هلی و فلان و فلان و علامه مجلسی و همینطور بیا تا زمان خوده. آقا در بین علماء شیعه همه منتظر یک شخص خاصی، یعنی آدمی، انسانی حدود سن 30 سال الی 40 سال ظهور کنه، اسمش محمد، فرزند امام حسن عسکریه، امام 12 به دنیا هم آمده، از کنار همین خانه کعبه هم ظهور میکنه، کل شیعه همینو قائلن، منتظر همچین آدمی هستن. تو یک نفری الان آمدی فهمیدی که نه، منظور این نیست، منظور از کعبه این نیست، منظور از قبله قبله دلهاه، منظور از تکیه زدنش اینه که به دلها نفوذ میکنه، منظور از ظهورش، میگم قشنگ تو کتاباشون نوشتن اون مهدی که شما منتظرشین 50 سال پیش ظهور کرد، از دنیا رفت، باب بود، تمام شد، منتظر چی هستین؟ علومش هم منتشر شد، تمام عالم هم صداشو شنیدن، صیحه آسمانی رو هم همه شنیدن، همون صیحه‌ای که صداش پیچید دیگه، شهرت پیدا کرد، میگه همون صیحه‌اش، همین صیحه همین بود، درست شد؟ سفیانی که آمد کشت و کشتار کرد، گفت این سفیانی بود زمان قدیم، آمد کشت. سفیانی کیه؟ میگه علمای زاله، یعنی علمای شیعه رو میگه علمای زاله، میگه علما اینقدر ذهن مردم رو پر کردن از مزخرفات و اراجیف و اینا رو کشتن، سفیانی اینجور کشت، نه سفیانی که یک نفری بیاد ظهور کنه سر مردم رو ببره، نه، هلاکت باطنی آورد، مردم رو ظاهربین کرد، مردم رو از دین منحرف کرد. علما، میگه علمای جریانی سفیانی هست، یک جریانی است سفیانی، کیان؟ همین علامه مجلسی و فقها ها و اینا ها، اینا آمدن مردم رو سرشون رو بریدن. ببین تعویل ها رو میخوام بگم ها، تمام اینا رو تعویل کرد. یکی از اشکال ها اینو، تک تک اینا جواب داره، جواب های متعدد داره، جواب های نقضی داریم، جواب های حلی داریم، امثال اینا. یکی از اشکالات اینه که چطور شد این همه روایات علائم ظهور، برداشت یک عالم از علما این که تو میگی نبوده، برداشت یک عالمی نبود، تو یک نفری بعد 1300 سال 1200 سال تو تازه الان آمدی فهمیدی منظور از این روایات این نیست، اونه منظور از علائم ظهور اونهایی که همه تا حالا فهمیدن نیست، یک چیز دیگه است، یک اشکالی وارده. لذا این مهم هستش که شیعه باید حواسش باشه. حالا یک کسی وقتی یک حرفی میزنه، بله ما میگیم آقا علما معصوم نیستن، اما علما معصوم نیستن، نه اینکه دیگه کل علما خطا کنن فقط تو فهمیدی. توجه کردین؟ بله علما معصوم نیستن، خود تو هم معصوم نیستی. اگه ما بخوایم یک جایی برسیم که بگیم آقا ما قول علما را قبول نمی کنیم چون معصوم نیستن، خب قول تو را هم قبول نمی کنیم چون تو هم معصوم نیستی اگر قرار باشه. و بعد کل علما که خطا نمی فهمن، اونم خطا معنای پرت، یک معنای دیگری اصلا، همه با هم اشتباه بفهمن، این که نمیشه که. پس ائمه برای کی صحبت کردن؟ 1100 سال روایتشون برای کی بوده؟ فقط ائمه روایت رو فرمودن که برسه به تو، تو بعد 1100 سالی معنا رو بفهمی؟ لذا اگر کسی یک دفعه یه آمد در فقه بخواد صحبت کنه، یک دفعه یک فتوای جدیدی که هیچ کس نگفته، هیچ کس نفهمیده، آه چطوری موضوع مبتلا به مورد ابتلاء همه هیچ کس نفهمیده، یک دفعه میاد میگه آقا زیارت امام حسین هر سال واجبه. آقا این با ثوابت فقه سازگار نیست. بله روایت داری، ممکنه 20 روایت هم داشته باشی، هیچ عالمی ندید، هیچ فقیهی مثلا ارق ولایی نداشت، هیچ فقیهی تا حالا مثلا نبوده که تعصب به روایات اهل بیت داشته باشه و این روایت خونده باشه و فتوا بدن، فقط تو الان پیدا شدی مثلا این روایت کشف کردی از زیر زمین در آوردی؟ اینطوری نیست که. این روایت دیده شده، فهمیده شده، شرح داده شده. حالا ما نمیگیم هر چی علما شرح دادن تمام، ولی بالاخره علما دو جور میفهمن، سه جور میفهمن، بالاخره تو هم معمولا از بین اینها میفهمی. توجه کردی؟ یک چیز جدیدی یک دفعه بیاد به این شکل باز نمیشه قبول کرد که یک نفری بیاد و یک دفعه بگه آقا من این رو فهمیدم از روایات، یک چیزی که هیچ کس تا حالا نفهمیده و تعارضهای زیادی با ابواب مختلف داره. حالا این بحث گفتم نمیخوام واردش بشم به همین دلیلی که چون تفصیل زیاد داره، مخاطبم ممکنه کامل نشنوه گیج بشه که بالاخره این چی شد، بالاخره رجوع به علما تا چه حدی، چه اندازه‌ای، نمیخوام واردش بشم. اما عرضم اینه که این که بنده تاکید دارم میگم آقا این مطلبی که ما داریم میگیم فتونی گفته و فتونی رو تقویت کردیم که شخصیتش به لحاظ فقهی علمی کلامی جایگاهش اینها تقویت، و داریم میگیم آقا ما این حرفو نمیزنیم، حرف مال فتونیه، نمیخوام بگیم فتونی معصومه، میخوام بگیم مطلبی که ما برداشت کردیم پرت نیست، بی ارتباط به احادیث نیست، بی ارتباط به برداشت علما نیست، که شنونده قشنگ با بصیرت باشه بفهمه. بعد مرحوم فتونی اینجا وارد میشه، مثال میزنه، یعنی یه روایت میاره، میگه در بصائر الدرجات از نصر بن قابوس میگه سوال کردم از آقای امام صادق علیه السلام از قول خداوند عزوجل که این هست، ببینید، و ظل ممدود، صحبت از نعمت‌های بهشتی، سایه‌ای کشیده شده، و ماء مسکوب، آبهای روان و ریزان، و فاکهت کثیره، میوه های خیلی زیاد و متنوع، لا مقطوعه ولا ممنوعه، نه تمام میشه نه شما منع میشی، یعنی هیچ وقت منع نمیشی که نخور، بس استفاده نکن، و هرچی هم استفاده کنی اون تمام نمیشه. درست شد؟ این نعمت های بهش. قال امام فرمود، یا نصر، امام صادق فرمود، انهو لیسه حیثوی از هبون ناس، این چنین نیست که مردم فکر میکنن، مردم یعنی سنی ها چی فکر میکنن؟ این نگاه نگاه سنی زده است که فکر کنه آیه معناش همین ظاهره، منحصرا همین ظاهره، صحبت از بهشت است و نعمتهای بهشتی، این نگاه نگاه سنی زده است. امام فرمود اینطور که مردم فکر میکنن نیست که، یعنی منحصرا در معنای ظاهری باشه و مربوط به بهشت باشه فقط، اینطور نیست. پس چی هست آقا؟ امام فرمود انما هو العالم و ما یخرج من، چقدر زیباه، حذف اون مراد از این آیه عالم است و آنچه که از عالم خارج می شود در باطن، در باطن عالم است، عالم، و آنچه که از عالم خارج می شود، من ندیدم تا الان ذیل این، خیلی هم تحقیق کردم ندیدم کسی به این نکته که می خوام بیان بکنم برخورده باشه، ذیل این حدیث، این احادیث اهل بیته، یعنی باید با دقت بررسی کرد. یعنی چی انما هو العالم و ما یخرج منه؟ مراد عالم است و آنچه که از عالم خارج می شود. اینجا مراد، حالا میگم واقعا از اون باطن هایی که یه دفعگی آدم برق میگیرش تعجب، ولی فکر بکنید، حالا من اصرار نمی کنم، فکر کنید، تحقیق کنید، از علما بپرسید. اینجا اینجور به نظر میاد مراد از بهشت در باطن عالم است، نعمت‌های بهشتی علوم عالم است، چون ظل ممدود، سایه‌ای کش آمده، کشیده شده، آب روان و میوه‌های متنوع، اینها چیست؟ اینا انواع علومی است که عالم میده. مثلا عالم گاهی در اعتقادات حرف میزنه، گاهی در اخلاق حرف میزنه، گاهی در احکام حرف میزنه، گاهی مشاوره خانواده میده، گاهی تربیت فرزند میگه، گاهی زمان شناسی به درس میده که زمانه خودت رو بشناس، گاهی آینده نگری تو تقویت میکنه. درسته از عالم یک مدل علم تنها که خارج نمیشه، علوم مختلف گاهی تو رو سیر و سلوک میده، ذکر بهت میده، آقا این ذکر رو بگو، این دستورالعمل رو بگو، رشد کن، برو بالا، رزق میخوای، این ذکر رو بگو، مثلا این نماز رو بخون. مثلا میخوام بگم اون چی که از عالم خارج میشود یک مدل نیست. حالا این عالم رو در اصل مطلب که مشخص اهل بیت، یعنی اصل مطلب رو بذاری امام، اون سنگینی مطلب بر بعضی که نمیخوان بپذیرن، نفس اماره به سو میاد اینجا وسط کشتی مش میزنه، میگه قبول نکن، به علمای شیعه نیاد، این آیه به علمای شیعه نیاد، این حدیث امام فقط ببر در ائمه. اینم باز همون حالت سنی زدگیه، بازم منتها در عرصه شیعیان، در درون شیعیان سطحی نگری، ولی میگه امام قبول میکنه، میگه آقا ائمه اینطورن، از امام فاکهه کثیره، میوه های مختلف متنوع، آب جاری و سایه کش آمده، اینا علوم، انواع علوم امامن. حالا من خیلی بخوام ساده مثلا بخوام بگم، مثلا میشه علم اعتقادات و علم اخلاق و احکام. علم اعتقاداتش میشه ظل ممدود، علم اخلاقش میشه ماء مسکوب، علم احکامش هم میشه فاکهه کثیره که کثرت داره، تنوع داره، تعدد داره و ظاهری، حالا اینا تناسباتی داره. مثلا میگه آقا سه نوع علم از اهل بیت خارج میشه، همون که فرمود فریضتون عادله و سنتون قائمه فلان، اونایی که حدیث خوند باشن من دیگه خیلی توضیح بدم نمیشه، میگیرن در کتاب علم کافی پیغمبر، امام صادق از پیغمبر اکرم نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود علم سه تایه، یا فریضه عادله، یا سنت مثلا قائمه، یا مثلا احکام چی که علما گفتن، همون اعتقادات و اخلاق و احکام، فقه اکبر و فقه اوسط و فقه اصغر. سه مدل علم از امام خارج میشه. خب خود امام چیه؟ خود امام که علمش نیست که، بالاتره. چی از اون بهشته؟ حقیقت بهشته. روایت هم زیاد داریم که اهل بیت اون معنای بهش مایی، حقیقت بهش ما هستیم، بهش از نور ما خلق شده و امثال این طورمون. حالا این در عرصه اهل بیت که مشخصه و قبوله، در عرصه علما هم همینه. عالمی هم که متعلم از اهل بیت هست و از اهل بیت گرفته فقط منحصرن و تربیت کرده، امام تربیتش کردن، تزکیهش کردن، رشد کرده، معنویت پیدا کرده، علم، عمل، عالم ربانی شده، فقیه دین شده، او هم همینطوره. او هم فقط یک مدل علم ازش خارج نمیشه که، او هم در سطح خودش و عرصه خودش علوم مختلف ازش صادر میشه، هم اخلاق، هم احکام، هم اعتقادات، که اصلا یکی از نشانه های عالم حق اینه که در هر سه این امور متضلع باشد، صاحب نظر و کار کرده باشه، فقط فقه نباشه، فقط اعتقادات نباشه، فقط اخلاق و سلوک و عرفان نباشه، در همه ابعاد دین قوی شده باشه و کار کرده باشه. خب این عالم هم چیزهای مختلف ازش صادر میشه. چه اشکالی داره بگیم باطن جنت مثلا اهل بیتن، باطن جنت شیعیان هم. نمیخوام بگیم شیعیان که از امام بالاترن، اینا که مشخصه دیگه، با این نکاتی که توضیح دادیم و روایاتی که خوندیم این مقدار باید معلوم باشه. نه، در عرصه خودش شیعم، اون عالم شیعم بهشته. حالا شما بیار تا به خودت هم میرسه نسبت به خانواده خودت. مرد مؤمن، پدر ولایی اهل بیتی که داره به وظایف شرعی خودش در حیطه خانواده خودش عمل میکنه، نان حلال میاره، اینم بهشته. اون چیزی که از او خارج میشه نسبت به خانوادهش، گاهی ظل ممدوده، گاهی ماء مسکوبه، گاهی فاکهه کثیره است. حالا نمیخوام وارد بشم چون متاسفانه میترسم اینا رو بگم بعضی حرفا بعد مورد تمسخر واقع بشه یا استهزا یا انکار و حق اهل بیت تضییع بشه، ولی به بنده چیزی بگن هیچ مسئله نیست برام، ولی یک مطلب حقی انکار میشه. ولی یک پدر متعهی کارگر، آقای کارگر بنا، یک کشاورز که حلال خوره، این چیکار میکنه؟ این در سه حوزه برای خانوادهش آورده داره: یک حوزه اخلاقی عاطفی تربیتی، یک حوزه خرج روزمره، یک حوزه سرمایه گذاری برای آینده. درست شد؟ این هم سه تا، این همین سه تاست. این همین فاکهه کثیره است و ظل ممدوده و ماء مسکوبه. ماء مسکوب که جاریه الانه، ظل ممدود ناظر به آینده است که کش داره و ادامه داره و آثار داره و نتایج داره مثلا، و فاکهه کثیره همین متنوعاتی که همون میوه‌ای که می‌خره، همون سیبی که می‌خره، مال حلال، این ظهور همون سیب بهشتیه در حد خانواده خودش، و باطن بهشت برای این خانواده همین پدره، و همین پدرم شفیع اینا خواهد بود. درست شد؟ میخوام بگم تا این سطوح پایین هم حتی میشه بیاد. حالا البته من اصرار ندارم بگم ذل ممدود این نو سرمایه گذاریه، نمیدونم ماء مسکوب اون نو سرمایه گذاری است، اینو نمیخوام بگم، این رو نمیشه به این راحتی نسبت داد، ولی اجمالا سه حوزه است: حوزه ماء مسکوب، ذل ممدود و فاکهه کثیره. و این در یک مؤمن هم میاد، در علمای دین هم میاد، در اهل بیت هم میاد، در انبیا هم میره. توجه فرمودید؟ این که امام فرمود انما هو العالم و ما یخرج من، مراد عالم است و آنچه که از عالم خارج میشود. آنچه که از عالم خارج میشود یعنی چی؟ یعنی همین ذل ممدود و ماء مسکوب و فاکهه کثیره. انشالله که توضیحات واضح تر شده باشه. بعد مرحوم فتونی، این حدیث تمام، این حدیث تمام، مرحوم فتونی اینجا میگه که قال شیخنا العلامه، علامه مجلسی در بهار که شیخ ماست، عالم ماست، بساب و بزرگ ماست، ما شاگرد او هستیم، علامه مجلسی در بهار اینطور گفته، گفته لعل المعنا، شاید معنای این حدیث از لیس حیث و یذهب الناس اونطوری که مردم فکر میکنن نیست، چون سنی‌ها منحصر کردن جنت مؤمنین را در جنت سوری اخروی. دقت کنید، جنت سوری اخروی. سنی‌ها میگن بهشت چیه؟ بهشت آخرته. بهشت آخرت چیه؟ لذت‌های ظاهریه. یعنی بهشت منحصر است در آخرت، اونم لذت‌های ظاهری، همون جماع ظاهری، هم خوردن ظاهری. آها اینطوری. و این غلطه. امام میخوان میگن اونطوری که مردم فکر میکنن نیست. پس چی هست؟ علامه مجلسی میگه، میگه بلکه مراد امام این هست که برای مردم در دنیا ایزن، همچنین در دنیا به برکت ائمه، بهشت های روحانی هست. در دنیا هم تو بهشتن مؤمنین، ولی بهشت روحانی، هنوز به تجلی و جلوه نرسه که شما میوه بهشتی بخوری، اما فی الواقع در بهشتی. چطور؟ از ظل حمایت اهل بیت. ظل ممدود رو علامه مجلسی گرفته به چی؟ حمایت های اهل بیت و اون ولایت و تسلط و مهربانی و هواداری امام که همیشه روی سر همه مؤمنین کشیده است. ظل ممدود و لطف همول ممدود، لطفی که پیوسته به شیعه میرسد، فد دنیا و الاخره. این ظل ممدود در دنیا و آخرت، هم در دنیا هم آخرت. امام که عالم باشد، عالم حقیقی است، چیکار داره؟ چیکار میکنه؟ هواداری میکنه. این ذل ممدود. ماء مسکوب چیه؟ علامه مجلسی میگه ماء مسکوب چیه؟ میگه علوم حقه اهل بیت هست که نفس ها و جان ها و روح ها به واسطه او چه میشود؟ حیات پیدا میکنند. پس ماء مسکوب علوم اهل بیت هست. فواکه و کثیره چیه؟ میوه های کثیر. علامه مجلسی میگه من انواع معارف هم، انواع معارف اهل بیت هست که هرگز از شیعیانشون قطع نمیشه و اهل بیت شیعیانشون از اونها منع نمی کنن. حالا ادامه هم داشته دیگه آیه، مثلا و فروشن مرفوعه، فروشن مرفوعه، فرش های فروش مرفوعه، فرش های بالا رفته. یعنی چی؟ نفهمیدم معنیش چی. فروشن مرفوعه، حالا این فروش مرفوعه هم به معنی فرش های با پربها و پرعظمت معنا کردن، هم به معنی فراش، یعنی زنانی، همسرانی، هم بسترهایی خیلی با عظمت و ارزشمند و اینها، که حالا این باید بررسی بشه، من دقیقا دقت نکردم، ولی علامه مجلسی میفرماید که باطن این فروش مرفوع هم مما یتلززون بها، اون حکمت ها و آداب اهل بیت که وقتی یاد میگیری یا عمل میکنی لذت میبری، کیف میکنی، یک لذت حس معنوی خوبی بهت میده، اونم فروش مرفوع است. بلکه علامه مجلسی میگه دقت کنید، دقت کنید، دقت کنید، لابلای کلمات یه چیزهای مهمی. ایشون میگه بل لا یلتز المقربون فی الاخره ایزن فی الجنان سوریه الا به تلک الملاذ المعنویه. اصلا مقربین در بهشت، در همون بهشت سوری که درسته بهشت سوری است، میوه سیب هست فلان، مقربون در همون بهشت هستن، ولی لذت نمیبرن از چیزی مگر از لذت‌های معنوی، نظر به جمال پروردگار و زیارت اهل بیت و علوم و معارف جدید و تفکر در امر خدا و امثال این طور امور. همونطور که علتی کان یتنعمون به آف دنیا، مقربین در دنیا هم همینطور بودن. مگه مقربون در دنیا مثلا یک سر بخور و بخواب و لباس خوب و زن خوب و اینه؟ مگه اینا بوده همش؟ همش تو سختی بودن. پس لذتشون در دنیا چی بوده؟ به اینکه عبادت کنن، جهاد کنن فی سبیل الله، علم یاد بگیرن، علم نشر بدن، مردم رو به راه راست، از این لذت می‌بردن. تو آخرت هم همین، تو بهشت، تو بهشتم با اینکه سیب هست، گلابی هست، همه چی هست، اما اینا باز از لذت‌های معنوی. ایشون میگه کما یشهد و هل اخبار، اخبار و احادیث به این مطلب شهادت میشه میداد. انتهى كلامه على الله مقامه فتامل ولا تخفل. ایشون میگه کلام علامه مجلسی تمام شد. کلام علامه عسی اینجا تموم شد. ایشون میگه تأمل کن و غافل نشو از جریان مثل این مطلب در سایر نعمت‌های بهشتی، مثل نهرهای خمر و امثال اونها، کما اینکه شهادت میدهد به این مطلب آنچه که بعداً خواهد آمد در نهرها و لبن، شیر، شیر بهشتی، از مثلا شیر و عسل میجوشه از زمین‌های بهشت و رودهای شیر هست و اینا، که ایشون میگه تعویل شده لبن یعنی شیر و خمر به علوم ائمه و سیعتی و خواهد آمد در جنت و نار، اصلا خود بهشت و جهنم خودش و آنچه که به معنای بهشت و جهنم هست تعویل شده، بهشت به ولایت ائمه و جهنم به اداوت دشمنان، به اداوت ائمه. اصلا گفتن بهشت ما اهل بیتیم. یک روایت خیلی نفیسی داره در مورد بنی امیه، فرمود همون نار، همون نار، همون نار، سه بار فرموده ما، فکر کنم در تهذیب شیخ طوسی اگه اشتباه نکنم، سه مرتبه فرمود ایشان همان آتشند، ایشان همان جهنمند، همان جهنمند، همان جهنمند. از اون طرف هم یعنی وقتی همون نار، نحنو چی این پس؟ نحنو جهنم میشه دیگه. حاجی که میگه آقا حدیث داریم، حدیث معتبر، بله داریم، حدیث معتبر داریم، فرموده امام فرموده ما بهشتیم. کجا فرموده؟ هم به قواعد فرموده، فرموده نحنو اصل کل خیر، هم به قواعد فرموده، هم اینجا وقتی میگه همون نار یعنی ما چی؟ خب ما بهشتیم دیگه. بله حدیث داریم. تا اگه گوش آدم باز باشه و انسان بخواد بپذیره، نخواد بپذیره که خب نمیپذیره دیگه، هر کارش هم بکنه نمیپذیره، ولی مطلب واضحه. خب پس بنابراین دو مرتبه تکرار میکنم تا مطالب مهم از دست نره، مرحوم فتونی اینجا به تعبیر ما آمد تنقیه منات کرد، آمد العلت و تعمم و تخصص کرد، گفت آقا اینجا که امام اینجا فرمود ماء مسکوب و ظل ممدود و فاکهت کثیره عالم و آنچه که از عالم خارج میشه است، نه فقط اون بهشت ظاهری بلکه باطنش این هست، و علامه مجلسی گفت علوم اهل بیت و اون توضیحاتی که داد، حواست باشه این فقط برای این سه دونه نعمت بهشتی نبودا، فقط ماء مسکوب و فروش مرفوعه و نمیدونم فواکه کثیره، باز رو این سه تا فقط زوم نکنی دست بر نداری دیگه، بگی فقط همین سه تا، نه این نیست. ایشون میگه تمام نعمت‌های بهشتی این چنین است. حالا دقیقاً کدوم نعمت بهشتی باطنش چیه شاید ما نفهمیم، اما اجمالاً تو بفهم که تمام بهشت و نعمت‌های بهشتی در باطن مربوط به اهل بیت و علوم اهل بیت و تعالیم اهل بیت، این رو بفهم. پس به هر آیه‌ای در قرآن برخورد می‌کنی که صحبت از بهشت هست، نعمت‌های بهشتی هست، باطنش رو ارتباط بده با اهل بیت، به زیارت اهل بیت، به ولایت اهل بیت، به مودت اهل بیت، به دوستان اهل بیت، به این طور امور نسبت بده، و هر جا صحبت از جهنم و عذابهای جهنمی اینها بود نسبتش بده به دشمنان اهل بیت. و امثال ایشون میگه و امثال این تعویلات زیاد است، کثیرتون ینادا بها یا ینادی بها کثیر من الاخبار، بسیاری از اخبار ندا میدهد، داد میزند، میگه یک دور برو آیات بهشت رو من میگم، بنده دارم میگم، یک دور برو اگه مردی، مرد عملی، مردی که بفهمی، میخوای بفهمی، برو آیات بهشت رو جمع کن، از قرآن جدا کن. نعمتای بهشت چند تایی در قرآن ذکر شده نمیدونید؟ چرا؟ چون رو قرآن کار نکردی. انواع نعمتای بهشت که در قرآن هست اینا رو جدا کن. خیلی خوب، آیات جدا کم شد مثلا 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا آیه. خیلی خوب، حالا این 100 تا آیه رو برو در تفاسیر اهل بیت روایات ذیلش ببین چه روایاتی وارد شده، درسته؟ میفهمی به وضوح که اهل بیت میخوان بهشت و تمام بهشت رو مربوط کنن به خودشون و ولایت خودشون و محبت خودشون و علوم خودشون. یعنی در باطن قرآنی قاعده رو به دست میاری، هر وقت برخورد کردی به آیات بهشت، باطنش مربوط به اهل بیت و ولایت اهل بیت هست، این رو یاد میگیری و همین کار رو در جهنم انجام بده. ایشون میگه که خواهد آمد در ترجمه های بعدن که مناسب هست، یعنی مثلا ما در کلمات، اون قسمت کلمات که گفتم خیلی خیلی مهم هست، مثلا به کلماتی میرسیم که مربوط به بهشت و نعمت های بهشت است، از جمله خود کلمه جنت، خود کلمه نار، مثلا فرض بفرمایید موارد متعددی که همین ظل ممدود، فاکهه، مثلا حدائق، کواعب اترابا، مثلا آمده جاهای مختلف کلمات گوناگونی که مثلا شجره بهشتی فرض کنید، نهر فلان، نهر خمر، عسل فلان، اینایی که آمده میگه سلسبیل، مثلا تسنیم، اینایی که آمده در قرآن کریم، خب میگه اینها رو اگه بری ذیلش یکی یکی روایت رو نگاه کنی، از مجموع اینها به وضوح برداشت میکنی که هر آیه در قرآن آمد که صحبت از بهشت بود، در باطن مراد ولایت اهل بیت. حالا بنده یک مطلبی اضافه کنم، این جلسه تمام، بقیه‌اش انشاءالله جلسه آینده توضیح میدیم. حالا باطنش اهل بیت یعنی چی؟ ممکنه کسی بگه آقا قبول کردیم دیگه، آقا باشه تسلیم، آقا هر چی خوبی تو قرآن هست باطنش اهل بیت. خب چیکار کنیم ما الان؟ من چیکار بکنم؟ چه فایده ای برام داره دانستن این مطلب؟ باشه، هر شما میگی ما مسکوب علوم اهل بیت فلان، آها این فرقش چیه؟ فایدهش چیه؟ فایدهش این هست که شما وقتی باور کردی، یقین کردی که این معانی معانی قرآنیه، خیال بافی نیست، توهمی نیست، استحسان نیست، حرف منبری سطحی شاعرانه نیست، واقعا آیات بهش، واقعا خدا از آیات بهش اراده کرده علوم اهل بیت را، معارف اهل بیت را، وقتی این رو باور کردی به عنوان یک معرفت قرآنی، حالا در دنیا می توانی راه بهش را بر خودت واضح پیدا کنی. مثلا میبینی راه بهش رو، میبینی کجاست، میفهمی اصول کافی این بهار الانوار، علومی که به دست میاری قدر یک دونه حدیث امام صادق رو میدونی، چون میدید این همون همین تبدیل میشه به نهر بهشت، همین حدیثی که یاد گرفتم عمل کردم همین میشه فواکه کثیره بهشت. مگه نمیخوای بهشتی بشی؟ چرا دیگه، قایتم بهشتیه. خب الان که تو دنیا داری زندگی میکنی، خب تو دنیا چطور زندگی کنم؟ همین روایات، همین احکام، همین احادیث، همون ظهور خدا بردت تو بهشت دیگه، داره مسیر رو برات صاف میکنه، داره مسیر رو برات باز میکنه، خداوند عنایت کرده بهت، بعد تو میتونی شکرگزاری کنی، تو میتونی عبادت کنی، تو میتونی با معرفت مسیرت رو ادامه بدی، تو میتونی ترقی بکنی، راه روش. یعنی دقیقاً وقتی میگیم باطن این آیات اون هست یا باطن اون آیات دشمنان اهل بیت هست، تو میتونی به وضوح رگه ها و رد ها و از تجلیات اون حقایق رو در دنیا پیدا کنی در اطرافت. توجه کردی؟ و خیلی بر انسان بصیرت میاره و روشنی دید میاره، بسیار بسیار منطق انسان و روش زندگی انسان در دنیا شکل میده. چطور؟ از طریق همین فهم روایت باباطن. یعنی کسی اینطور نهت فکر بکنه آقا ما بدونیم باطن قرآن اهل بیتن چه ربطی به زندگی روز ما داره. کاملا ربط داره، کاملا به ارتباطم با زن و بچه هم مربوطه، کاملا به ارتباطم با این لباس هم مربوطه، این لباس حلال حرام از کجای خریدم، از کجا چقدر استفاده کنم، اسراف چیه غیر اسراف، تمام اینا میشه شؤونات همون آیات قرآن، بواطن همون آیات قرآن. توجه کن، حتی در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، فردی، شخصی، عبادت، سلوک، معاصی، واسه شما بفهمی باطن یک معصیت مثلا عمره، بفهمی این برات ثابت بشه، باطن این معصیت فلانی. خب وقتی شما متلبس به این معصیت میشی، داری در حقیقت چنگ میزنی به فروع کی؟ به اون شجره، به شجره بنی امیه تو داری چنگ میزنی. چقدر زشته، چقدر میفهمی زشته این کار از من که من هم چی کاری بکنم. رضا تأثیر داره در ترک معصیت، در انجام عبادت و حتی در روابط اجتماعی و هزار مسئله دیگه موثره. پس این مسائل کسی فکر نکنه که اینا ربطی به زندگی ما یا اثر عملی نداره یا ربطی به زندگی ما نداره، اینطور نیست، کاملا تأثیر داره در همه حوزه‌های وجودی ما دانستن این مطالب. هر چه انسان بیشتر بدونه، یقینش، معرفتش، استقامتش بیشتر خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.